بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. آیاتی رو در جلسه امروز در بحث اصول اشاره کردم از سوره بقره که مربوط است به منافقین. در ادامه اون آیات، خب اون آیات همچنان که عرض کردم اشاره است به کسانی که یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخر و خدا می فرماید و ما هم به مؤمنین، کسانی که یخادعون الله والذین آمنوا به گمان خودشون و خداوند می‌فرماید ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. منشأ این مشکل فی قلوبهم مرضون هست که به دلیل این کاری که می‌کنن فزادهم الله مرضا، مرضشون افزایش پیدا می‌کنه و نتیجه این بیماری برخلاف بیماری های مادی و جسمی که مرگ نتیجهش لهم عذاب علیم به ما کانو یکسمون. خداوند در ادامه می فرماید و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی به اینا میگیم در زمین فساد نکنید، میگن نه ما در حال اصلاحیم، آباد داریم میکنیم. عرض کردم اینا یه مصادیق تاریخی داره، فلان قوم یهودی کذای توی مدینه، اینا با گذشته تاریخ، قرآن که قصه نمیگه که بر ما، تاریخ که نمیگه بر ما، اینا مصادیقش دائم هست. یه مصادیق روشن داره، بله اونایی که مثلا اصلا ایمان ندارن ظاهرا ابراز ایمان میکنن. عرض کردم این مراتب داره، بعضی از کسانی که یقولو که ما اهل علمیم، اهل معرفتیم، اهل اخلاصیم، بعضی از اونا ما هم به مؤمنیم نیستن، نه اهل علم، نه اهل ایمان، نه اهل اخلاص. یه نمایشی اجرا میکنن، یه نونی در میارن، دوست به نظرشون هم خیلی زرنگن، یا خادعون الله والذین آمنو، ولی خدا میفرماید ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. حالا همین جماعت اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض افساد نکنید، قالو ما که خودمون اصلاح کردیم که. حالا این با مراتبش، تو بعضی مراتبش که ما باش کار داریم، من که خودم مدرسم، من که خودم نویسندم، من که خودم به قول عرب ها داعیه اسلامیم، مبلغ اسلامم، مروج دینم، چی میگه شما؟ ما خودم داریم اصلاح میکنیم، ما خودم. و بعضی از اینها به خاطر اینکه می افتادن به دنبال اینکه یخادعون الله والذین آمنو، یه حرفایی میزنه خارج از چارچوب. حالا یه وقت است من حرف تو چارچوب میزنم، حرفی که میزنم درسته، مطلبی که میگم برای مردم درسته، ولو نیتم یه نیت دیگه است، شهرت میخوام پیدا کنم، پول میخوام در بیارم. خب برای من همین مقداره، عیب نداره. نمیگم عیب نداره، نه اینکه عیب نداره، عیب داره، ولی حالا نسبت به اون دیگری که میگم مراتب داره دیگه. ولی یه وقت اصلا من میبینم نه، اگه مثلا تو چارچوب حرف بزنم، به قول شهید متحری رضوان الله علیه، زهر ماریش کم باشه مشتری نداره. باید به قول قومی ها زهرماری توش بکنی. این نمیشه، اینجوری نمیگیره، اون وقت یه حرفای عجیب غریب میزنن، حرفایی که دیگه چارچوب نیست دیگه، اینه خارج از چارچوبه. یه روایتی کجا نوشته؟ دیوار خونه فلانی، تو پلاکاردی که نمیدونم بچه بسیجی از کجا آورده بود. یا خیلی اینا مدرکه رو دیوار نوشته، رو پلاکارد نوشته، طلبه درس خونده میره دیوار روایت جمع میکنه، تو کتاب نه بلد نیستی، منبع بلد نیستی، یه دیوار میگه کتاب نمیدونم فلانی. خب قرن چندمه؟ قرن دوازدهم. خب قرن دوازدهم روایت کشف فرمودن. آقا قبل از قرن دوازدهم این روایت در کجا بوده؟ تو این 1200 سال تو کدوم قوطی عطاری روایت رو نگردشته بودن که آقا یه دفعه در آورده بیرون؟ آخه مگه میشه یه روایتی 1200 سال دستیش که نرسته به این آقا رسیده، الهام شده باشه تو کتابش؟ نمیده هر چی تو کتاب نوشته درسته، مستر میخواد. مثلا اون روایتی که صحیح معتبره، تو سند معتبره، الان ما داریم بحث میکنیم اونو 1000 بالا پایین باید بکنیم تا ببینیم مثلا با قواعد جور در میاد در نمیاد. آقا میگم آقا تو به چه حسابی میری اینو میگی؟ اونم کجا؟ تو تریبون نمیدونم فلانجا که همه عالم آدم دارن میشنون، به چه حساب تو فلان؟ میخوام این که این کتاب نوشته قرن فلان. میخوام بابا جان یه ذره فکر کن، میشه این آدم از امام صادقی که 1100 سال 1000 سال با این فاصله داره بدون واسطه نقل کنه؟ خب کجا بود این روایتو؟ خب حتما یه جایی بوده دیگه آج آقا. وجب دلیلی. بعد میگه آقا نگو لا تفسدو فی الارض، اینا گفت خروج از مفاهیم، اینا افساده. آقا منبر میری حرف حساب نزنی افساده، داری مردم از منحرف میکنی، اشتباه داری به مردم یاد میدی. و وقتی اشتباه میره تو کله مردم مگه میشه در آورد اینو؟ حالا کی میتونه اینو در بیاره؟ آقا گفته دیال من چی بگم؟ من چی بگم؟ بگم آقا بی سواده؟ چی نمیشه که گفت توف سربالاست که میگه این اگه بی سواده بس دیگه با سوادتون کیه؟ تاوش دیگه چی بگی؟ خرافه ها همه کمه. مثلا حرم امام رضا ما هنوز 30 سال نتونستیم اینو بفهمونیم. بابا جان این چه ادا اطفاری در آوردید شما؟ این ذریح امام رضا اینجا نماز بخونی نمازت باطله. چرا؟ چون جلوتر از قبر امام رضا. من در آوردی حرفا چی؟ چرت پرتی حرفا چی؟ اونی که هست همه هم قبول دارن، هیچ کی شک نداره اینه که توهین به قبر حرامه. اصلا کی گفته نماز خوندن جلوی قبر توهینه؟ کی گفته اینو؟ کی میگه این توهینه؟ یعنی مثلا اگر امام حسین علیه السلام میامد صف پنجم نماز با میشتاد، 4 صف جلو همه نمازشون باطل بود؟ ائمه همشه تو صف اول با میشتادن؟ هیچ وقت به صف دوم و سوم نمیرسیدن؟ تو اون مسجد کوفه به اون بزرگی همیشه میرفتن صف اول اینا با میشتادن؟ مثل من شما همیشه بیکار بودن از یه ساعت قبل برن اونجا رحل بندازن، مثل این بیکارهایی که تو حرم هستن، از صبح میاد 8 تا نماز جماعت همه رو با میسته. بیا آقا بلند شو از اینجا، نماز مردم رو خراب نکن. به خادم میگم آقا اینو بلندش کن. میگه خاشه خب دست ما نیست. یکی دو بار گفتیم از کتک بزنن ما رو. میگه خب بابا اینا چه یه بار دو بار سه بار هرچی نمازه اینا میخونن، تا ظهر هم نماز بخونن میخونه. خب نداره بیکاری، خوبه بخون، ولی نماز دیگران خراب نکن. خب واقعا فکر می‌کنیم ما اینجوری بوده؟ یعنی آقا نماز خوندن کی گفته جلوی قبر بی احترامیه؟ بعد من در آوردی میگه که اینجا بخونی باطله، نیم متر اون برترش که درسته. ای حکم عوض شد نیم متر اون برتر. آقا فلان گفته. آقا فلان میشه دیگه، آقا فلان درست کرد دیگه، گفته دیگه، تاوش حال یه چیزی افتاده دیگه. ما گرفتاریم این دینی که ما اینجوری به مردم میدیم که متاسفانه مشکل ماست دیگه، مشکل ما اینه. اونا که میان بالا ارتباطشون با مردم هی کم 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 میشه. بنده شخصی نمیگم ما کسی هستیم، ما از این قواعد مستثنا نیستیم ما، هیچ نمیخوام بگیم ما تافته. بعد اونایی که میفتن پایین پی ارتباطشون با مردم بیشتر 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 میشه. خب من توی این سالها خیلی شاگرد داشتم، شاگردای مبرز من خب الان مدرسای درس خارجن، نویسنده هان. بعد پایین تر مثلا اون متوسطین حالا الان با مردم بیشتر ارتباط دارن به اشکال مختلف رو منابر، حالا بعضیشون واقعا منبری هایی هستن رو حساب صحبت میکنن، بارها به خودشون گفتم واقعا رو بر ضابطه حرف میزنن، دقیق صحبت میکنن، ولی بعضی ها نه دیگه برای اینکه مشتری جمع شه. اذا قیل لهم لا، اینا آیات آیست اشاره به همین حقایقه. لا تفسدو افساد فقط این نیست که بره گناه بکنه، مردم رو گمراه کنه به معنای که بگه آقا بیایید کافر شید. خرافه به مردم یاد میدی افساده، دین و اشتباه یاد میدی افساده، یه کاری میکنی چهره یه دین خراب میشه جلوی یه عده‌ای افساده، همه اینا افساده. مگه افساد یه شکل فقط، یه مستاق فقط؟ تمام اینا افساده. بله اونم افساده که کفر رو ترویج کنی، اینم افساده که به اسم دین یه چیزای غیر دین رو همطوری هی بریسی دست مردم. آقا تو یه یا حسین بگو هر کاری خواستی بکن، با یه لحن داشمشتی کوچه باقی هم آقا با یه عمامه گنده و ریش و اینها میگه، بعد اینو با یه صدای اکودار هم درستش کردن گذاشتن تو سایت آقا هی هم میگه که آقا شما یه یا حسین بگو بعد هر کاری اون وقت این فرقه های زاله مزله در تهران پیدا میشه که بعضی از این قوه قضایی خب قضات و اینهای قضات برجسته شاگرد قدیمی ما بودن، میان گزارش میدن، گزارش هایی که حالا نمیشه بیرون خیلی مطرح کنه. میبینی مثلا آقا دسته عزاداری داره ال سینه میزنن بل، خرج میدن واسه امام حسین فلان، بعد کل اون منطقه زورگیر و ناموس مردم رو تعرض کردن و دزدیدن و قاچاق مواد مخدر و دزدی، همه اینا دست همین جناب صاحب هیئت و دوستان هیئتیش. یا حسینو بگو و جمع کن اموال مردم و این درست میشه دیگه؟ اینا یارو فکر میکنه که واقعا راست دیگه، هر دنیا رو گرفته هم آخرت. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. این لا يشعرون بدبخت کرده انسان. اینجا میفرماد لا يشعرون، قبلش فرمود ما یقطعون الا انفسهم و ما یشعرون. ای خدا دیگه، خدا چی بگه دیگه؟ به چه تعبیر بگه بی شعور؟ به چه تعبیر بگه دیگه؟ چقدر گفته، احترام کرده بالاخره خیلی با ادب. لا یشعرون، واقعا یکم باید دقت کرد، یکم باید توجه داشت، مراقب خودمون، اول از همه خودمون. اینا که میگیم زود یاد دیگری نیفتیم، اون یکی اونجوری میگه، اول از همه خودمون رو ببینیم. خدای نکرده ما خودمون چجوری داریم میگیم، چی داریم میگیم، رو منبر میریم چی میگیم، رفتارمون چی داره عرضه میکنه از دین، بعد به دیگران. انشالله اول از همه خودمون. او انفسکم، تو همینش ممکنه یه عمر موندیم، و اهلیکم دوروبرتون، بعد حالا اون وقت بقیه مردم. انشالله شما منشأ نورید و هدایتی. خدا توفیق بده به همه ما که راه رو پیدا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب قصاص بود و ما رسیدیم به داستان قصاص کسی که ولد الزنا نیست به خاطر کشتن کسی که ولد الزناست. در حاشیه این بحث مطرح شد که آیا واقعا ولد الزنا کافره که اگر کسی که ولد الزنا نیست اینو کشت، یه کافری رو کشته، حکم کشتن یه کافر رو داره، یا نه ولد الزنا آدم معمولیه که حالا یه جرمی مادر پدرش کردن، یعنی مادر پدر طبیعیش، که حالا این یه آثاری هم در فقه احیاناً براش هست. به این مناسبت مجموعه ای از روایات رو یک مرور کردیم، دیدیم وضع ولد و زنا تو روایات که خیلی خرابه، بالاخره خیلی جای خوبی تو روایات نداره، همش رفته کنار ناسبی و یهودی و نصرانی و مشرک، بلکه در بعضی جاها بدتر از اونها معرفی شده و تعابیری در موردش گفته شده که مثلا اصلا بهشت رو درک نمی کنه و از اینجور موارد که توی روایات بود که دیدیم. خب به عنوان نمونه‌ای هفته گذشته بحث مرحوم صاحب حدائق رو اشاره کردیم که صاحب حدائق هم اشاره‌ای داشت به بحث دیگرانی که این بحث رو مطرح کردن. من یک جستجوی مجددی هم که کردم دیدم خیلی بیش از اون چیزی که صاحب حدائق گیرش اومده بود در بحث بین شیعه گیرم نمیاد. حالا خدا رحمت کنه مرحوم صاحب حدائق و امکانات ما رو نداشته، نرم افزار رو اینا نداشته، با همین دستی و ورق زدن و اینا جستجو کرده. ما با این امکانات هم که جستجو کردیم خیلی بیش از اونی که گیره ایشون اومد گیرمون نیامد. یکی دو نفر تو شیعه آمدن به صراحت گفتن که ولد و زنا کافر آقا، و حتی اظهار اسلام بکنه، شب تا صبح نماز بخونه، روزه بگیره، زاهد و عابد و هر چی باشه این کافره، در معارف جلو بره، صاحب کرامت بشه، گفت بر آب رود خسی باشد، به هوا پرد مگسی باشد، هر چی باشه این کافری بیش نیست. سید مرتضی و مرحوم ابن ادریس، این دو بزرگوار ظاهراً تصریح کردند که اینا کافرن و تعبیرشون همون طوری که مرحوم صاحب حدائق گفته این نیست که مثلا اون جناب بهرانی استاد صاحب حدائق گفت که مقصودش اینه که اینا مثلا تمایلشون به دین کمه، خارجن متدین نمیشن، مصداقا نگاه کنیم اکثر ولد و زناها یا همشون کافرن. بحث سید به نظر یا بحث ابن ادریس به نظر بحث مصداقی نیست، نمیخوان بگن تو خارج تو مصادیق بیرونی ولد و زنا اینا کافرن، نه، میخوان بگن آقا اینا کافرن، حکمشون در اسلام کفره، یکی از یک قسم از کفار عبارتند از ولد و زنا، ولو شیعه اثنا عشری مخلص خالص عابد زاهد عالم حکیم باشند، مصداقا اینا یک گروه از کفارن. این چیزیست که اینا گفتن. در مقابل این دو نفر بزرگوار و حالا مرحوم صدوق رضوان الله علیه، جمعیت تمام علمای ما که بحث و گفتن با حالا دیگرانی هم که از لابلای حرفاشون این بر اون بر به دست میاد، اینه که ولد و زنا رو کافر نمیدونن. اینجوری که اگه ولد و زنا هر چی باشه با هر خصوصیتی باشه اصلا یه فرقه از کفاره، یه گروهی کفار، مثلا ما میگیم مسیحی یهودی بت پرست یکی از گروه ها ولد و زنا. حالا ولد و زنا دیگه هر عقیده‌ای داشت فرقی نمی‌کنه، هر رفتاری داشت فرقی نمی‌کنه، اینجوری مثلا کسی بگه. مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه خواست یک ابتکاری به خرج بده بعد از اینکه فرمایش استادش جناب شیخ سلیمان بهرانی رو نقل کرد. البته شیخ سلیمان خودش با همه این احوال که حالا گرایش اخباری هم دارن، بالاخره بحرینی ها اینجوری بودن ظاهرن اون زمان و همین هم باعث شد که بعدها شیخیه رفتن اونجا چیز پیدا کردن، مرید پیدا کردن تو بحرین این، ولی شیخ سلیمان رضوان الله علیه تمایلش به همون نظر مشهوره. آخر بحثش بعد از اینکه حالا همه این بحثا رو اشاره کرد، گرا گفت نه من همون حرفی رو میزنم که گذشتگان ما شهید اول، شهید ثانی، علامه، محقق، شیخ طوسی و همه متأخرین گفتن. و اون چیه؟ و اون این استش که ولد و زنا اگر شخص خودش مؤمن باشه، معتقد باشه، این مؤمن است، معتقد است، مسلمان حساب میشه، احکام اسلامی برش بار میشه و باش رفتار کافر نمیشه. بعد از اینکه این رو مرحوم صاحب حدائق ذکر کرد، خب آمد اثبات بکنه حالا به اون روش اخباری خودش که این فرمایشات دقیق نیست. چیزی که ایشون به رخ اونا کشید و به نظر میخواد بگه که آقا اینا آخرش هم تأکید میکنه، میگه اینا روایاتو ندیدن همین حرفا رو زدن، مثلا علامه هلی و عرض کنم خدمت شما، محقق هلی و عرض کنم خدمت شما، صاحب ذخیره مرحوم سبزواری و دیگرانی که اینجوری گفتن، شیخ طوسی و اینا اخبار رو ندیدن. ادعا خاص هم چه حرفی رو میشه کسی بپذیره که کسانی مثل شیخ طوسی که خودشون کتاباشون منبع همین احادیثی است که ما داریم الان نقل میکنیم، اینا این خبران نیده بودن. ولی ایشون اینجوری میفرماد حسن ظن به علما داره که اینا بالاخره وقوف نداشتن برای این اخبار. چی؟ بله، حمله به صحتش اینه. بالاخره ایشون میفرماد که اینا نفهمیدن این حرفا رو، و الا اگر میفهمیدن میدونستن که نمیشه اینجوری که اینا گفتن بگیم. بعد ایشون ولی میگه اون حرفی هم که سید مرتضی و ابن ادریس زدن اینم درست نیست. یعنی اینا واقعا اونجوری که اینا گفتن کافر هم نیستن. نمیشه اینجوری فهرست کرد بگیم یکی از طوایف کفار عبارت است از ولد و زنا. صاحب حدائق میگه نه، اینم من قبولش ندارم، اینا یکی از طوایف کفار به این معنا نیستن، هرچند اینا بهشت نمیرن ولی کافر نیستن. اما بهشت نرفتنشون به خاطر اینی که ولد و زنا هستند، نه به خاطر اینکه کافرند. اینا کافر نیستن. و چی میشه؟ ایشون بالاخره یه روایتی پیدا کرد، اون روایت دیگه منجی ایشون بود. حاصلش این شد، گفت ولد و زنا رو میبرن جهنم، اما تو جهنم یه قسمت خونکش میبرن. تعبیری که توی روایتیشون پیدا کرد و تفسیری که براش کردیم بود که بله، میبرنشون قسمت خونک جهنم که خیلی نزدیک به بهشته، که اونجا میبرنش، قرارش میدن اونجا. یعنی مقصود ولد و زنایی که متدینه ها، اونی که کافره که خب مثلا ولد و زنایی که کافر خودش ملحده، خب اون که حکم کفار رو داره، به اون کار نداره. مرحوم صاحب حدائق این توجه داره، توجه شما هم داشته باشید. بحث ایشون اینه، یعنی یه ولد و زنایی که الان آدم متدینیست، شیعه اثناعشریست، بس کنم خدمت شما آدم به اصطلاح عادلیست به معنای فقهی کلمه، اینو نمیبرن جهنم، ببخشید بهشت، جهنم میبرن اون قسمت ویژه، بند مخصوص ولد و زنا که خونکه اما بهشت نیست. این کشف بزرگی بود که مرحوم صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه فرمودند، و بعدش هم فرمودن دیگه اصلا از این نظریه پردازی دیگه بالای اینم کسی نیست، و بعد همه اون حرفایی هم که قبلی ها زدند و فرمودن که اینا همش بی ربطه، حرف همونیست که ما کشفنا عنه نقاب الابهام، که به ما حققناه فی المقام و کشفنا عنه نقاب الابهام، که ما بالاخره پرده رو برداشتیم و مسئله رو گفتیم. من یک مروری کردم قبل از اینکه الان بحث رو عرض کنم در دیدگاه های اهل سنت. این داستان شیعه بود، اکثریت شیعه معتقدن که ولد و زنا یه آدمی است مثل بقیه آدم ها، از نظر اسلام و کفر تابع عقیده خودشه. بله یه احکام خاصی داره، یه جایی مثلا یک مشهور قائلن نمیتونه مثلا شهادت بده، نمیتونه قضاوت بکنه، بعضی محدودیت های فقهی داره، ولی کافر نیست. اینجوری نیستش که هر جوری هم باشه حکم به کفر کنیم. اکثریت شیعه اینو میگه. یک افراد خیلی خاصی، سه بزرگوار، سید مرتضی، ابن ادریس و صدوق، اینا گفتن کافرن. صاحب حدایق رضوان الله علیه فرمود کافر نیستن اما میرن جهنم، اون قسمت خنکش. وقتی به فقه اهل سنت مراجعه کنیم که من نمونه هایی از فقه چهار مذهب رو اینجا نمونه آوردم، میبینیم که در فقه اهل سنت ظاهرن در حدی که من دیدم، با همیشه هم عرض کردم عدم الوجدان لا یدل الا علی بی وجدانی، در حدی که من دیدم در فقه اهل سنت نظریه‌ای که پذیرفته شده است همون نظریه مشهور شیعه است. یعنی ولد و زنا اینجوری نیست که کافر تلقی بشه. ولد و زنا در بعضی موارد یه حکم اختصاصی که حالا اونم اختلافیه، مثل شیعه، اونم شیعه هم البته در اون حکمش خیلی چیز نیست، حالا بعضیاش مشهورتره ولی بالاخره اونجا اختلاف بیشتره در احکامش، امامتش، شهادتش، قضاوتش، مباحث مربوط به نسبش، همین بحثایی که فقهای ما کردن تو آثار اهل سنت هم هست و تو آثار اونها باز ولد و زنا هیچ کس نگفته کافره. حتی خب میدونید در فقه سنی ما دوتا گرایش افراطی و تفریطی داریم و دوتا گرایش میانی. یه گرایش به اصطلاح افراطی داریم که به شدت به اصطلاح بر اساس قواعد و به تعبیری بر اساس عقل مثلا استدلال میکنه، که فقه حنفیه که حالا ما خیلی اینو دست میگیریم، احناف مثلا قیاسی اند و اینا، ولی توجه داشته باشید یواشکی همیشه گفتیم فقه حنفی نزدیکترین فقه به فقه شیعه است. این ربطی نداره به این که حالا معیاراش درسته غلطه. درسته امام صادق فرموده تو هیچی نمیفهمی ابو حنیفه، ولی این جناب ابو حنیفه شیعه زیدیه، اینو ما بارها عرض کردیم. به هر حال فقه حنفی خب چون استدلالیه و یعنی حالا عقلگراست به یک معنا، نسگرا خیلی نیست، خب توقع این بود که توش استدلال مثلا بحثاش یه طوری باشه که ولد و زنا رو بگه خب ولد و زنا مثل بقیه میمونه، اظهار اسلام کرد مسلمونه، احکامش احکام مسلمون خواهد. من حالا نمونه هایی از فقه حنفی و بعضی از بحثایشونو که اینا کردن آوردم، حالا نمیخوام وارد مصادیقش خیلی بشم، ولی نقطه مقابل فقه حنفی فقه حنبلیه که به شدت نسگراست دیگه، اینا اخباری هن، حنابله اینا در واقع اخباری هن، یا به تعبیری که ما در مورد اهل سنت به کار میبریم ظاهری هن، چون ما اخباری رو برای ظاهری های شیعه به کار میبریم، اصطلاح ظاهری رو برای سنی ها. حنابل ظاهری هن، خیلی نسگران، خیلی تابع روایت هن. توجه کنید اینجا بین الهلالین ما چهار تا مذهب سنی داریم، بارها اینو عرض کردم، این چهار مذهب ائمه شون اونا بهش میگن امام، معناش این نیست که اون مفهومی که ما میگیم مثلا امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، اونا این معنا رو مثلا امام ابو حنیفه مقصودشون این معنایی که ما میگیم، ما این نیست اصلا. این اشتراک لفظ دائم رهزن است، اشتراک گبر و مؤمن در تن است، این امام با اون امام فرق داره، نه اینکه از نظر ما فرق داره، اصلا از نظر اونا هم فرق داره. اونا که میگن به ابو حنیفه امام، امام یعنی همینی که ما میگیم مرجع تقلید، هزار بار اینو عرض کردیم، ابو حنیفه برای اونا یه مرجع تقلیده، نه امام به معنای امام معصوم. خب اینها چهار تا مذهبن که اونایی که تحت این مذاهب به اصطلاح فتوا میدن، یعنی خارج نمیشن از فتاوای صاحبان مذهب، یعنی اون مراجع، بهشون میگن توی این مذهب. یه فرقه ای هست به نام وهابی ما میگیم، سلفی ما بهش میگیم، این فرقه خارج از چهار مذهبه. اینها تابع هیچ یک از ائمه به این معنایی که در مذاهب گفته میشه نیستن، خودشون مجتهد میدونن، اینا اصطلاح اجتهاد هم به کار میبرن و مجتهد میدونن. فوقش اینها به دلیل اینکه در مبانی نسگرا هستن، یعنی ظاهریان، تو گروه حنابله قرار میگیرن. و نمونه‌ای که من اینجا آوردم از آثار یکی از همین وهابی هاست که در واقع اینو در گروه نسگرایان قرار میگیرن، در گروه حنابله، و الا اینا حنبلی به معنای خاص کلمه نیستن، ولی خب خودشونو به عنوان حنبلی بعضی جاها جا میزنن، حالا به یه دلایل. که خب اینم نگاه کردم، با اینکه من توقعم این بود خب دیگه حنابله چون خیلی نسگرا هستن بیشتر نزدیک بشن به چیزایی که مثلا مثل صدوق مثلا نسگرای ما پذیرفته، مثلا صاحب حدائق نسگرای ما پذیرفته، ولی باز اینام اینطوری نیستن. اینام تعبیر مثلا یکی از همین متأخر متأخرینشون از معاصرینشون میگه فولد الزنا قد یکون سلیم العقیده مستقیم الدین فیکون که غیرهی یثبت له ما یثبت لغیره. بنابراین اینها هم حتی که حنبلی هستن شبیه اکثریت شیعه است، چه رسه به دیگه مالکی ها و شافعی ها که میانه بین احناف و حنابله هستند. خلاصه اون چه که در داستان ولد الزنا هست اینه، اکثریت قریب به اتفاق شیعه، تمامی اهل سنت قائلن به این که ولد الزنا مثل بقیه میمونه از جهت اسلام و کفر، ولی یا احکام اختصاصی اونا هم بعضی ها گفتن، مثلا امامتشو یا مثلا شهادتشو یا قضاوتشو اینا رو بحث کردن، ولی اینکه محکوم به کفر باشن اونطوری که سید مرتضی یا ابن ادریس یا مثلا صدوق فرمود یا مثل صاحب حدائق بگیم میرن جهنم قسمت خونکش، همچین حرفی رو اینا نزدن. حالا با این وصف، با این روایاتی که ما داریم چه کنیم جلسه آینده؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.